هفته بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پروین برمکی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو آگاهی میرسانم. واکسیناسیون زنان باردار ایمنی در برابر کرونا را افزایش می‌دهد. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت تحقیقات جدید نشان می‌دهد که واکسیناسیون کرونا خطری برای زنان باردار و کودکان ندارد و میزان ایمنی و مقاومت آنان در برابر این ویروس را افزایش می‌دهد. دکتر زالی افزود در واکسیناسیون بانوان باردار و کودکان غفلت کردیم که باید با سرعت بخشی در روند واکسیناسیون این کوتاهی را جبران کنیم. وی همچنین گفت خطر مرده‌زایی و مرگ و میر مادران باردار افزایش یافته است و بیشتر کودکان و نوزادانی که به کرونا دچار می‌شوند مادرانی دارند که واکسن دریافت نکردند. رئیس ستاد مقابل با کرونا تهران بر لزوم سرعت بخشی به روند واکسیناسیون کودکان تاکید کرد و گفت به علت تأخیر در روند تزریق واکسن امروز آمار کودکان مبتلا به اومیکرون افزایش و حتی گاه شاهد فوت آنان هستیم. 50% فوتی‌های کرونا در سراسر کشور مربوط به تهران است. عضو شورای شهر تهران گفت هفته پیش تعداد فوتی‌ها به بیش از 60 نفر در روز رسیده بود که در روزهای اخیر این تعداد بیشتر شده و متأسفانه به حدود 100 نفر نزدیک شده است. آقای امانی افسود سازمان بهشت زهرا تمهیداتی را برای دوران کرونا پیش بینی کرده که این تمهیدات همچنان مشابه دوره‌های قبلی کرونا در حال اجراست. اما مزاحمت‌های تلفنی اورژانس تهران 20% افزایش یافته است. رئیس مرکز اورژانس تهران گفت مزاحمت تلفنی و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است با یکدیگر توازن ندارد. به طور مثال فردی با یک شماره تماس و سیم کارت برای اورژانس 115 مزاحمت ایجاد می‌کند و در نهایت برای تنبیه وی سیم کارتش غیر فعال می‌شود که این مجازات نمیتواند بازدارنده باشد. دکتر یحیی صالح طبری افسود در جلساتی با دادستان تهران پیشنهاد 2 تا 6 ماه حبس برای مزاحمان تلفنی با این مرکز در صورت محرز شدن جرم مطرح شده که در حال پیگیری است. رئیس مرکز اورژانس تهران همچنین گفت بیشترین ساعت مزاحمت‌های تلفنی ساعت 9 صبح تا 23 شب گزارش شده است.
بعد از شروع پیک ششم کرونا و قرمز شدن تقریبا تمام کشور بعد از این سویه اومیکرون، تعداد تماسامون نزدیک به 30% افزایش پیدا کرد. مأموریتامون هم تقریبا نزدیک به 30% افزایش پیدا کرد. به دنبال همه این افزایش تعداد مزاحمت های تلفنی ما به تبع اون افزایش داشته. بیشتر این تماسان تقریبا از ساعت 9 صبح شروع میشه تا تقریبا 11 شب تعداد اوج تماس های مزاحمت های تلفنی دقیقاً نه اینه که تا قبل از اون یک ماه نداشتیم، تا اون قبل از یک ماه هم داشتیم. با افزایش تعداد تماس ها هم خود به خود اون تعداد تماس های مزاحمت ها هم افزایش پیدا کرد.
بیشتر مزاحمت ها چیا بوده به شما گزارش کردن آی دکتر؟
ببینید مزاحمت ها بعضن ناآگاهی هستش، بعضن عدم اطلاع هستش، بعضن افرادی با سن کم تماس میگیرن.
و داروهای جدید وارد فهرست دارویی و بیمه کشور می شود. رئیس سازمان غذا و دارو گفت یک نوع داروی بیماران SMA به عنوان اولین دارو پس از 3 سال و به دستور رئیس جمهور وارد فهرست دارویی و بیمه کشور شد. دکتر دارایی افزود امروز از لحاظ عددی 97% داروهای مورد نیاز شامل سالانه 50 میلیارد عدد دارو را تولید می‌کنیم که البته ظرفیت شرکت‌های داروسازی 2 برابر این رقم است. معاون وزیر بهداشت گفت در تولید داروهای داخلی حداقل‌های کیفی کشورهای اروپایی و غربی رعایت می‌شود. وی درباره نرخ بالای برخی داروهای وارداتی هم گفت به علت حمایت از دارویی که در داخل کشور تولید می شود یارانه دارو به نوع مشابه وارداتی تعلق نمی گیرد. شنوندگان عزیز، ممنون که با این بخش خبری از رادیو سلامت همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه. صبح خوبی داشته باشید. خداحافظ. Hola.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم.
سالم برانیم.
دوستان عزیز، به ساعت 8:05 رسیدیم، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی سلامت و بله در مسابقه سالم برانیم قصد داریم تا همه شما شنوندگان گرامی رو هم شریک و همراه خودمون کنیم. چقدر شما دوست عزیزی که به هر حال خودتون وسیله نقلیه شخصی دارید مراقب هستید تا سالم برانید و سالم از مبدأ به مقصد برسید. ارتباط ما در این لحظه با جناب سرهنگ کارگر رئیس تصادفات پلیس راه راهور ناجا برقراره. جناب سرهنگ سلام عرض شد، صبح شما بخیر.
سرکار خانم قربانی، عرض سلام دارم بندم صدا حضرت علی بخیر.
متشکرم،
امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
انشالله مثل همیشه برای شما زحمت داریم، چون به هر حال میگیم کمک میگیریم از اهل فن که دلسوزانه راهکارها و طراحی میکنن سوالاتی رو که میتونه کمک حال عزیزانی باشه که الان صداشون رو میشنون و در حقیقت میخوان که ایمن از مبدأ به مقصد برسن. بفرمایید جناب سرهنگ کارگر.
با کمال میل دخلتون هستم عزیزم. با تجربه نزدیک شدن در ایام پایان سال شاهد مسافرت‌های نوروزی هم خواهیم بود که در این میان یه سری افراد و دوستانی هستن که اصول اساسیشون رو روی باربند وسیله حمل میکنن که اگر اصولش رو رعایت نکنن میتونه باعث خطر برای سایر راننده ها بشه. اگه خانم قربانی موافق باشی من سوالمو با این
بفرمایید. بفرمایید، بسیار عالی است.
مرحوم بفرمایید، شرط گذاشتنه
بله
بار روی باربند اتومبیل چیست؟ شرط گذاشتن بار روی باربند اتومبیل چی؟
بله، گزینه یک.
گزینه یک، حتی الامکان سبک باشد.
بله.
دو، محکم بسته شده باشد. سه،
بله.
زمانی که نیاز است هم شود. زمانی که نیاز است هم شود. و چهار، با یک پوشش پلاستیکی بسته شده باشد. یادش کردیم؟
بله، من خیلی املا نوشتنم کند بوده. جناب سرهنگ، شرط گذاشتن بار روی باربند اتومبیل چیست؟ گزینه یک، حتی امکان سبک باشه. گزینه دو، محکم بسته شده باشه. گزینه سه، زمانی که نیاز است حمل بشه. یعنی در حقیقت اون وسیله اگر ضرورت داره با خودشون ببرن، درسته؟
بله دقیقا.
بله. گزینه چهار، با یک پوشش پلاستیکی بسته شده باشه.
میشه که من در خاطر 121 توضیحات تکمیلی هم خدمت عزیزان عرض کنم.
بفرمایید.
121 انشالله الان اگه بخوام توضیح رو بدیم جواب سوال رو بهشون دادیم. انشالله بعدم خاتمه.
بله. بله، بسیار متشکرم. من یه لحظه متوجه نشدم، فکر کردم خواستید که باز به موردی اشاره کنید، نشنیدم که گفتم بفرمایید. سپاس فراوان از جناب سرهنگ کارگر. امیدوارم به هر حال با توجه به اشاره جناب علی آقای جناب سرهنگ کارگر دوستان ما مراقب باشن، چون ما همچنان شاهد ویروس کرونا هستیم، یک تمهیداتی رو بجوین برای اینکه باز خیلی خیلی محتاطانه سفر کنن. ایمن باشید و امن. شما رو به خدا میسپارم، پیروز باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گپ و گفت کوتاهی داشتیم با جناب سرهنگ کارگر طراح سوال امروز مسابقه سالم برانیم که ایشون رئیس تصادفات پلیس راه راهور ناجا هستند. ایمن باشید و تندرست.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو، آرامشم جز در آغوش دنیایم نتونیست، تو من بی کسم، دل دل واپسم، بی قرار است و مزست، بغض پنهانیم، دل توفانیم، در نبودت شکست.
این هم ترانه زیبا که تقدیم شما شد، امیدوارم که پسندیده باشید و همچنان حفاظت کنید و در حقیقت مراقبت کنید از سلامت خودتون. مقوله کرونا واقعا جدیه، خیلی از شهرهای کشورمون باز قرمز شده. از شما خواهش میکنیم تا اونجایی که میتونید به دیگران هم توصیه کنید که در اجتماعات ورود نداشته باشن، مراقب سلامت کودکان خودشون باشن. سویه های جدید متاسفانه بچه های کوچیک رو درگیر میکنه و خب شما والدین گرامی، بزرگترها، همه تون واقف هستید. وقتی بچه مریض میشه، نحیف بودنش، ناتوان بودنش، کوچک بودنش و خدای نکرده مریض شدنش چقدر آدم رو متاثر و ناراحت میکنه. امیدوارم که بیشتر از همیشه مراقبت کنیم از سلامت خودمون و ضامن بشیم سلامت عزیزانمون رو، جامعه بزرگمون رو، کشور رو و جهانی رو که متاسفانه دو سالیست درگیر با این ویروس ناخوانده بوده. داریم به ساعت 8:15 میرسیم. همکاران خوبم آمدن تا همراه شما باشن، این بار با برنامه پاسخگو با تهیه کنندگی آقای موسی نظری، همکار خوبم، که امیدوارم این برنامه رو هم همراهی بفرمایید. هر جا که هستید سربلند باشید، در صحت کامل اولین اولویت رو هم همواره بدید به طول موج رادیو سلامت.
پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به پاسخگوی رادیو سلامت. من زهرا حاجی زاده هستم. امروز موضوع صحبت ما تغذیه در اختلالات گوارشی است و میزبان جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی هستیم. آقای دکتر محمدی پزشک هستند و متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن و ۳۱۰۲ سامانه پیام کوتاه برای طرح پرسش های شما. خیلی متشکرم که انتخابتون رادیو سلامت هست و پاسخگو رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت. عرض کردم امروز راجع به تغذیه در اختلالات گوارشی صحبت میکنیم. خب دستگاه گوارش یکی از ارگانهای حیاتی است که حیات دستگاه‌های دیگه بدن هم به سلامت این دستگاه بستگی داره. اما چطور میتونیم با یک تغذیه مناسب سلامت دستگاه گوارشمون رو ارتقا ببخشیم یا تضمین بکنیم؟ و عزیزانی که احیانا اختلالات گوارشی دارن مثل سوء هاضمه، ریفلاکس و زخم معده یا خونریزی دستگاه گوارش چه نوع تغذیه باید داشته باشن؟ خواهش میکنم تا ساعت 9 صبح در کنار ما باشید و پاسخگوی رادیو سلامت رو بشنوید. برای طرح پرسشاتون به 2265-2876 زنگ بزنید یا پیام بدید به 30102. امروز میزبان جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی هستیم. آقای دکتر محمدی پزشک هستند و متخصص تغذیه. آقای دکتر محمدی سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام دارم و امیدوارم که امروز و هر روز رو تو هم با سلامتی و نشاط هم برای خودشون و هم برای خانواده و هم برای هموطنان عزیزمون انشالله در پی داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مقدمه ای رو خواهش میکنم بفرمایید از سلامت دستگاه گوارش و اهمیتش در سلامت ارگان های دیگه. نگاهمون به دستگاه گوارش فکر میکنم نباید این باشه که یک لوله عریض و طویلی هست.
دقیقاً اشاره خوبی رو در واقع شما داشتید و مقدمه مناسبی رو ارائه فرمودید. همونطور که فرمودید در واقع دستگاه گوارش یکی از مهمترین دستگاه‌های بدن هست. شاید اگه ما بهش بگیم به یه نوعی مغز دوم بدن ما هست شاید بیراهه نگفته باشیم. ببینید هضم، جذب، خدمتتون عرض کنم، و سوخت و ساز غذا در واقع به طور مستقیم با سیستم گوارش ما مرتبط هست. در واقع مجرای گوارشی ما یه مجموعه هستش که هم شیره های گوارشی داره، ترشح هورمون های مختلف رو بر عهده داره. حالا این هورمون ها از طریق لوزالمعده، بعضی از شیره ها، شیره های گوارشی از کیسه صفرا در واقع ترشح میشه. پس همونطور که ملاحظه می فرمایید این مجموعه در واقع یه مجموعه فوق العاده پیچیده و در این حال مؤثر در سلامت بدن هر فردی هستش. اگر ما میخوایم بدن سالمی داشته باشیم بایستی که به سیستم گوارشمون توجه ویژه بکنیم. از دهان تا انتهای روده در واقع مربوط به گوارش ما هست. کبد توشه، عرض کردم کیسه صفرا، خدمتتون عرض کنم لوزالمعده، همه اینها در واقع به گوارش ما ارتباط دارن. پس بنابراین ما برای این که بتونیم این ارگانهای مختلف رو هماهنگ کنیم برای هضم، جذب و در واقع برای تمامی اعمال سوخت و ساز بدنمون بایستی به غذای سالم توجه ویژه بکنیم که انشالله در به سر ادامه مباحث خدمتتون توضیحات بیشتری رو خواهم گفت.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر محمدی. حالا بعد نیست همینجا به این بشقاب غذا اشاره بکنید که حالا اگر ما میخواییم یک دستگاه گوارش سالمی داشته باشیم و تأکید ما همیشه بر پیشگیری هست، این دستگاه گوارش، این در واقع بشقاب غذایی ما ساله. بله این چه اجزایی باید داشته باشه و از هر کدوم از گروه‌های غذایی ما چقدر باید در برنامه غذای روزانه‌مون در نظر بگیریم؟
ببینید همونطور که به صورت مکرر و شاید روزانه در برنامه‌های مختلف به هر حال همین شبکه سلامت که شبکه فاخر و واقعا تأثیرگذاری هست در ارتقاء فرهنگ سلامت مردم و باید تشکر کرد از برحال هم برنامه ریزان، هم مدیران و هم مجریان و همه دستاندرکاران این شبکه که واقعا تأثیر بسزایی در ارتقاء فرهنگ و سواد سلامت مردم دارن مکرر تو این برنامه ها عنوان میشه از طرف متخصصین مختلف، از جمله متخصصین محترم تغذیه. ببینید، تنوع و تعادل در برنامه غذایی یکی از مهمترین آیتم هاست. شما بایستی غذاهای متنوع استفاده کنید بر اساس به هر حال نوع تحرکی که دارید، جنستون، سنتون، بایستی حتما تعادل در برنامه‌های غذایی داشته باشید. این یکی از اصلی ترین به اصطلاح عوامل هستش. این که شما بتونید حتما از میوه‌ها، سبزیجات، انواع مغزها، انواع پروتئین‌ها، انواع گوشت‌ها، به خصوص گوشت‌های کمچرب استفاده بکنید. تأکید بر به اصطلاح وجود سبزی در سر سفره، انواع سبزی ها، خدا رو شکر کشور ما انواع و اقسام سبزی ها و میوه ها رو در تقریبا تمامی فصول به اصطلاح داره و یکی از به هر حال عواملی هستش که میتونه در سلامت کلی بدن ما تأثیرگذار باشه. استفاده از حبوبات، استفاده از تخم مرغ، استفاده از لبنیات به اندازه و همونطور که عرض کردم به صورت متنوع و متعادل میتونه کمک به سزایی در سلامت ما داشته باشه. یه نکته مهم بحث سبک زندگیه. حتما حتما میبایستی تحرک رو، شنوندگان عزیز، در حدی که مقدور هست ولی حداقل بین نیم ساعت تا 45 دقیقه در روز یه ورزش سبک، یه پیاده روی سبک میتونه کمک بکنه در حتی سیستم گوارشی ما. خیلی از افرادی که دچار یبوست هستن که باز در ادامه جزئیات رو خواهم گفت، ولی همین تحرک میتونه کفایت بکنه. خوردن مایعات، حداقل 8 تا 10 لیوان در روز مایعات. مایعات شامل آب، دوغ، سوپ، شیر، چای کمرنگ، عرقیجات مثل انواع برحال دمنوش هایی که در هر حال کشورمون باز هم اونم به صورت متنوع الحمدلله وجود داره. اینها همه میتونه کمک بکنه. جویدن، ببینید توصیه‌ای که من واقعا به تمام شنوندگان عزیز دارم این هستش که هر لقمه رو بجوید، حداقل 20 مرتبه بجوید. امام جعفر صادق سلام الله علیه یه هدیه فرمایشی دارن، میفرمایند غذاتون رو ببینید، غذاتون رو ببویید، غذاتون رو بچشید، غذاتون رو بجوید. یعنی واقعا اگر ما همین فرمایش معصوم رو بهش عمل بکنیم و بهش پایدار باشیم و این رو به بچه هامون هم یاد بدیم، مطمئن باشید خیلی از مشکلات گوارشی ما اصلا ایجاد نخواهد شد. پس بحث جویدن خیلی مهمه. این که آرام غذا خوردن، الان دیده شده با استرس تون سعی میکنن غذا رو یه جوری جمعش کنن فقط معده رو پر بکنن.
بله.
در صورتی که سیستم گوارشی ما سیستم فوق‌العاده هوشیاریه، یعنی از بزاق دهان گرفته تا بقیه برات شیره های گوارشی ما بایستی که در واقع در این خوردن سهیم باشن. شما اگه غذاتون رو تونتون بخورید اصلا خیلی از شیره ها فرصت نمی کنن ترشح بشن، خیلی از هورمون ها ترشحشون به صورت منظمی انجام نمیشه. پس منظم غذا خوردن، به موقع غذا خوردن، محتوای غذا که عرض کردم متنوع و متعادل باشه و نحوه غذا خوردن، کلیاتی هستش که ما اگر به اینها توجه بکنیم پیشگیری میکنیم از خیلی از مشکلات کلی بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. من با اجازهتون اگه شما موافق باشید روی این نکته تاکید کنم که گاهی وقتا این سبک غذا خوردن ما بیشتر تاثیر میگذاره رو سلامت دستگاه گوارش تا نوع مواد غذایی که میخوریم. حالا چند مورد رو شما اشاره کردین، افرادی که تونتون غذا میخورن، غذا رو نمیجوون، یعنی وقت برای غذا خوردن نمیگذارن،
با استرس غذا میخورن
و اتفاقا همین افراد هستن که به نظرم از اون سمت هم انتخاب های غذای مناسبی ندارن. غذاهای آماده، غذاهایی که سریع آماده میشن رو انتخاب میکنن، حالا به قول خودمون فست فود ها رو انتخاب میکنن و همه اینا باعث میشه که این دستگاه گوارش آسیب ببینه،
اختلال پیدا کنه.
حالا گاهی وقتا بعضی از اختلالات قابل جبران هست، ولی واقعا بعضیشون هم میتونه خیلی خطرناک باشه و آزار دهنده. نکته‌ای هست که
همینطوره. یه نکته ای هم که شنوندگان محترم بهش توجه بکنن، هر نوع تغییری در سیستم گوارش به خصوص بعد از 50 سالگی بایستی بهش توجه خاص کرد. یعنی اگر کسی مثلا به صورت روتین شکمش مثلا روزی یک بار کار میکرده، بعد یک دفعه دچار یه اختلالی میشه، مثلا دچار یبوست میشه، یا مثلا یک دفعه دچار اسهال چند روزه میشه،
بله،
یا هر یا دچار سوء هاضمه میشه، دل درد، دل پیچه، تهوع، استفراغ، به خصوص بعد از 50 سالگی این رو حتما باید مورد توجه ویژه قرار بده و به پزشک خودش رو در واقع نشون بده. پس هر نوع تغییری در سیستم گوارشی، اهم از نوع اجابت مزاج، چه از نظر حتی کم اشتهایی، بی اشتهایی و علائم دیگه‌ای که عرض کردم، اینها به اصطلاح بایستی که بدون اینکه نگران باشید، ببینید من نمیخوام ایجاد نگرانی بشه، ولی اگر دیدید که مثلا چند روزی طول کشید یه چند روزی این علائم ادامه داشت، بهتره که حتما خودتون رو به پزشک معالجتون در واقع نشون بدید و علائمتون رو با ایشون در میون بذارید.
بله بسیار خب، دستگاه گوارش خودش به صورت هوشمند آلارم میده که اتفاقی داره میفته. اگر کم اشتها هستید، اگر احیانا تغییری در اجابت مزاج ایجاد شده، حالا یبوست های طولانی، اسهال مکرر، اینها مسائلی هست که به نظرم تاکید دارید که حتما
باید. یه نکته دیگه ای هم که بله. خدمت شنوندگان عزیز باید عرض کنم اینه که ما هیچ عضوی از بدنمون رو نباید حس بکنیم. یعنی قلب داره میزنه، گوارش داره کار میکنه، معده داره مدام به صورت شبانه روز داره کار میکنه، حتی موقعی که ما خواب هستیم
بله.
همه اینا دارن کار میکنن. یعنی از الطاف خدای بزرگ همینه. اگر شما هر عضوی از بدنتون رو حس کردید، یعنی حس کردید مثلا گوارشتون رو دارید حس میکنید، یا مثانتون رو دارید حس میکنید، یا قلبتون رو دارید حس میکنید، این رو بهتره که به پزشکتون مراجعه بکنید. منظور از حس کردن اینه که دچار یک سری علائمی میشید که قبلا وجود نداشته. پس بنابراین مثلا اگر معده درد نداشتید، این یک دفعه دیدید ایجاد شد و چند روزی ادامه داشت، اینو حتما بایستی به پزشک مراجعه بکنید.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. جناب دکتر علی اکبر محمدی اینجا حضور دارن، ایشون پزشک هستن و متخصص تغذیه. موضوع صحبت ما تغذیه در اختلالات گوارشی است. آقای دکتر محمدی ممنونم، بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. اگر اجازه بدین بعد از برگشتن با سوء هاضمه شروع کنیم. اونهایی که سوء هاضمه دارن چه نوع تغذیه داشته باشن و چه نکاتی رو باید در تغذیه خودشون رعایت بکنن. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه 3102. خواهش میکنم از طریق این مسیر ارتباطی با ما همراه باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید.